شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
ارم یزدان بزرگ ایران آفرید، ارم پروردگار که بر ما منت گذاشت و ما رو ایرانی آفرید، به همه هموطنان عزیزمون و پارسی زبانانی که علاقمند و دوستدار ایران عزیز ما هستند عرض سلام میکنیم و براشون سلامتی و سعادت آرزو داریم.
روز بر شما باد. جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به برنامه دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ.
برنامه امروز ما در مورد وقایع غزه است. متاسفانه به دلیل حجم عظیم اطلاعات و اخباری که به طور جهتمند و هدفدار به سمت ذهن مخاطبین صدها میلیونی رسانه‌های جهانی و به خصوص کشورهای منطقه شلیک میشه، گاهی بدیهی‌ترین واقعیات به دلیل این هدفمند بودنها پنهان نگه داشته میشه، کتمان میشه یا کم ارزش جلوه داده میشه. در برنامه این روز غزه رو به عنوان یک نقطه تلاقی همه نیروهایی که در طول تاریخ چند هزار ساله منطقه که باید اون رو سرزمین مقدس بنامیم، چرا که فلسطین و حکومت فلسطین، دولت فلسطین، کشور فلسطین، ملت فلسطین و یا اسرائیل که در طول این 50-60 سال گذشته خیلی باب شده، اینها بیشتر مفاهیم و عناوین سیاسی است. واقعیت این استش که اونجایی که الان کشور اسرائیل نامیده میشه و همینطور سرزمین های فلسطینی، کشور لبنان، بخشهایی از غرب و شمال غربی اردن و همینطور سوریه، سرزمین بسیار وسیعی است که باید او رو سرزمین مقدس نامید. سرزمین ادیان و تمدن‌های دیرین هست، از تمدن فنیقیه تا عصر حاضر. این منطقه در طول تاریخ چندین بار دست به دست شده از رومی‌ها، یونانی‌ها، ایرانی‌ها، عثمانی‌ها و بعد هم کشورهای امپریالیستی مثل انگلستان، فرانسه و امروز که در حاکمیت بیچون و چرای امپریالیزم امریکا است. ما در رابطه با غزه این نکته رو باید توجه داشته باشیم که نوار غزه به این دلیل بهش نوار غزه گفته میشه چون یک باریکه است، یک سرزمین است به شکل یک باریکه در ساحل شرقی دریای مدیترانه که وسعت خیلی زیادی نداره و حدود 1.5 میلیون نفر در اون زندگی میکنن. این تراکم جمعیت برای کشورهای عربی جز در شهرهای بزرگ در جای دیگری کمتر نمونه داره و با توجه به اینکه از قرون بسیار دوری، از صدها سال پیش، این منطقه یک منطقه بوده که محل اسکان بوده و ادیان الهی، مسیحیت، یهود و حتی اسلام در اونجا فعال بودن، فعالیت داشتند و پیامبرانی به خصوص از میان قوم بنی اسرائیل در کل این منطقه وجود داشتند، کل منطقه که الان اسرائیل نامیده میشه در حقیقت موجه بسیاری از ادیان هست، مثل دین مقدس مسیحیت و که پیامبر بزرگوار مسیحیان حضرت عیسی مسیح اساسا اوریژین و موتن ایشون در این منطقه است. اون چه که غزه رو حساس کرده در طول این 15-20 سال گذشته توافق هایی است که میان اسرائیل و فلسطینی ها و در واقع کنگره ملی فلسطین و که رهبری اون به دست سازمان آزادی بخش فلسطین فتح هستش، باعث شد که غزه در یک وضعیت خاصی قرار بگیره و در کانون توجهات قرار بگیره. دو منطقه اصلی در اسرائیل در کنترل کامل دولت خودگردان هست، یکی کرانه غربی رود اردن هست که زمانی به کشور اردن تعلق داشته و یکی نوار غزه. ما باید بدونیم که بخش اعظم سرزمین هایی که به یهودی های مهاجر و به دولت اسرائیل یا فروخته شده یا واگذار شده یا قبل از تأسیس اسرائیل به انگلستان واگذار شده توسط کشور اردن و پادشاه قبلی اون، یعنی عبدالله اول بوده، پدر ملک حسین که پدر بزرگ این عبدالله دوم پادشاه فعلی باشه، اساسا به دلیل مسائل قومی، نژادی و مذهبی اردنی ها و فلسطینی ها هیچ وقت روابط خیلی گرم و نزدیکی نداشتند و از قدیم الایام تمدن فنیقی که خودش یه گرایش اصلی داشته، گرایش که در اردن یا به قول غربی ها جردن وجود داشته، در تعارض با تمدنی بوده که در سواحل دریای مدیترانه قرار داشتن، برای اینکه اونها ماهیگیر و تاجر بودن، در حالی که کسانی که در اردن زندگی می کردن و همینطور در شامات به قول اعراب زمان اسلام که همین مرزهای غربی و جنوب غربی سوریه باشه تا برسه به ارتفاعات جولان و امثالهم و بخشی از لبنان، اینها بیشتر به کار کشاورزی و صنعتگری مشغول بودند و این رقابت میان تولید و تجارت همیشه در طول تاریخ محور بسیاری از کشمکش ها و زمینه‌ساز بسیاری از جنگ ها بوده. در غزه امروز تشکیلاتی حاکم هست به نام حماس یا مقاومت اسلامی فلسطین که رهبری اون با اسماعیل هنیه است که توی توضیحاتی که خواهیم داد ایشون طی یک انتخابات آزاد حماس تونست اکثریت رو در غزه به دست بیاره و اکثریت نسبی رو در کل فلسطین و بنابراین نخست وزیری به آقای اسماعیل هنیه رسید. در رابطه با حماس چند نکته رو دوستان باید توجه کنن. اول اینکه خواست حماس و شعار اصلی حماس ایجاد یک حکومت اسلامی است، ولی متاسفانه به دلیل اینکه این حکومت اسلامی یک عنوان کلی است که به شدت از اون سوء استفاده شده، به نحوی که از آقای بن لادن گرفته تا محمود احمدی نژاد، از آقای مسعود رجوی گرفته تا ایمن الظواهری و از آقای هاشمی رفسنجانی و کروبی گرفته تا صدام حسین، همه مدعی حکومت اسلامی بودن، ذهنیت جهانی در مورد حکومت اسلامی مسموم از سوء رفتارها، خشونتها و جنایاتی است که زیر لوای اسم حکومت اسلامی علیه بشریت و علیه مردم منطقه به خصوص اعمال شده. نکته دوم این استش که حماس با شعارهای عربی که میده دنبال اعاده روابط و مناسبات عقب مانده قومی قبیله است که بر اساس اون اگر قرار باشه یک مملکتی هم وجود داشته باشه، ولی مثلا فرض کنید کشور سوریه یا مصر، این کشور به شدت مستعد جنگ های قومی قبیله ای میشه، چون وقتی که شما حاکمیت ملی نداری، یعنی منافع یک ملت بزرگ بود گروه های عظیمی که یک جامعه رو و یک کشور رو و یک پیکره رو به وجود میارن در دست نداشته باشه و ایجاد نکرده باشین، هر لحظه مستعد فروپاشیه. نکته بعد این استش که حماس فاقد هر گونه توان مستقل نظامی و اقتصادی است و تنها یک پایگاه سیاسی دارد در غزه به دلیل حمایت ساکنان این منطقه از جهان و کشور فلسطین یا حتی اسرائیل که به شدت آسیب پذیر از لحاظ اقتصادی به شدت به ایران و از لحاظ نظامی به بعضی از گروه های تندروی عربی که بعضا تهش میرسن به کسانی مثل بن لادن و گروه های اینچنینی اتکا داره. شعارهایی که حماس با اون تونست اذهان مردم رو جلب کنه کاملا غیر عاقلانه و غیر عملی بود در ابتدا، مثل نابودی اسرائیل، مقاومت تا آخرین قطره خون، بیرون راندن یهودیان و امثالان، و بعد خواهیم دید که در عمل اینها با معاهدات صلحی که با اسرائیل امضا کردن هم که وجود کشور اسرائیل رو پذیرفتن، هم متعهد به رعایت آتش بس و عدم پرتاب موشک به حمله نظامی شدن و خیلی از امتیازات دیگر رو حاضر شدن بدن. و این موضوع ثابت کرد که این شعارهای تند فقط بهانه‌ای بوده برای اینکه ذهن انباشت از خشونت و نفرت مردم فلسطین و ساکنان غزه رو اینها به خودشون معطوف کنن و به قدرت دست پیدا بکنن. شخص آقای اسماعیل هنیه و چند نفر از نزدیکان ایشون، اینها از لحاظ سیاسی آدم های فرصت طلبی هستن. اونها در شرایطی که بزرگترین حامیشون جمهوری اسلامی هست که از همه جوره به قول معروف از اینا حمایت اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی میکنه، عملاً به دلیل اون باورهای عقب مانده قومی و قبیله‌ای که دارن خیلی طرف جمهوری اسلامی ایران رو نمیگیرن و ایران رو به عنوان کشور شیعه، مسلمان شیعه تهدیدی میدانن علیه حاکمیت به اصطلاح کشورهای منطقه و آشکار و پنهان بیشتر گرایش به کشورهای عرب دارن. یعنی اینقدر که اونها تمایل به نزدیک شدن با سوریه رو دارن، در عمل و به طور واقعی نسبت به ایران چنین گرایشی ندارن. یک نکته دیگر همین هستش که ما در رابطه با حماس می‌بینیم که رفتارهای حماس به یک اندازه‌ای کمتر از البته سازمان آزادیبخش فلسطین صاف از نفاقی که در فرهنگ و در طرز تفکر فرصت طلبانه عربی فلسطینی هاست آسیب دیده و رنج میبره، چون هرگز اینها یک حکومت مستقل، یک ملت مستقل و یک کشور مستقل نداشتن. حتی در بیانیه یا منشور ملی فلسطین که براتون خواهم خوند آشکارا گفته شده که مرزهای فلسطین همونی که در تحت قیمونیت انگلستان بوده. یعنی اینا حتی یک نقشه درست و دقیق از اینکه فلسطین کجاست تا اون زمانی که تصمیم گرفته شد و همه در واقع قدرت‌های جهانی پذیرفتن این منطقه رو به قیمومیت یا به تیول بریتانیای کبیر واگذار بکنن، یک نقشه درست حسابی اینها از این سرزمین نداشتن. ما توی آمار اعدادی که به شما خواهیم کرد نشون میدیم که در غزه و اساساً در رابطه با فلسطینی ها هدف اصلی استثمار مردم و بهره کشی از اونها بوده توسط حکومت های منطقه، و بعد هم که بحث مقاومت پیش آمده و جنگ علیه اسرائیل توسط کسانی که مدعی بودن منجی و نجات بخش ملت فلسطین یا احیا کننده کشور فلسطین هستند. در برنامه قبل به صراحت و به دقت برای شما گزارشی رو که سازمان ملل متحد تهیه کرده بود من عرض کردم که چطور دو گروه حماس و فتح سازمان های امنیتی دارن و طرفداران همدیگه و اعضای همدیگه رو دستگیر میکنن، حتی شکنجه میکنن. و در مورد فتح به دلیل رابطه نزدیکی که او با اسرائیل و آمریکا داره حتی از منابع اطلاعاتی اونها استفاده میکنه یا گاهی دستگیر شدگان رو به طور مشترک با اسرائیلی ها بازجویی میکنن یا حتی به اسرائیلی ها تحمیل میکنن، تحویل داده میگن تا مورد شکنجه قرار بگیرن. یه چند نکته رو که در حوزه غیر تبلیغاتی و غیر سیاسی محض، البته در رابطه با فلسطین باید بدونیم، این هستش که اساسا جنگ به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار تحریک اقتصادی در طول تاریخ بشر مورد سوء استفاده قرار گرفته. وقتی که کشوری درگیر جنگ میشه، مثل کسی که با بدن آغشته از یک ماده اشتعال پذیر با آتش بازی میکنه و با این آتش هم اطرافش رو روشن میکنه و هم این که فرض بفرمایید که آتش رو در قسمت‌های مختلفی که مورد نیاز این جامعه هست و خانواده یا اطرافیانش هست روشن نگه میداره. کوچکترین اشتباه رو باعث میشه که خودش هم در آتش بسوزه. ایالات متحده آمریکا به عنوان یک نمونه آشکار از کشوری که به شدت میلیتاریستی و پادگانی اداره میشه، نمونه است که پیش روی ماست. درگیر شدن آمریکا در جنگ هندوچین در حالی که هیچ ارتباطی به اون نداشت و جایگزین شدن سربازان آمریکایی به جای فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها و همینطور درگیری آمریکا در جنگ کره، درگیری آمریکا در دو جنگ جهانی اول و دوم در شرایطی که آمریکا هزاران کیلومتر از میدان اصلی نبرد دور بود، همه نشان میده که آمریکا برای اینکه چرخ توسعه اقتصادی خودش رو فعال نگه داره به جنگ و به بحران آفرینی نیاز داره. علی‌رغم اینکه تشکیل کشور اسرائیل بر اساس یک آرمان بزرگ ملی و اسطوره‌ای یهودیان شکل گرفت، در این واقعیت که انگلستان و تشکل‌های فراماسونری این طرح رو سامان دادن و این فکر رو و این خواست رو و این اسطوره رو سامان دادن و از داخل اون بیانیه بالفور رو به دست آوردن و بعد هم این کشور رو ایجاد کردن، ما می‌بینیم در نهایت وقتی که مناسبات و روابط میان قدرت‌های بزرگ جهانی و امپریالیستی رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم آمریکایی‌ها نهایتاً صاحب امتیازات حاصل از تشکیل کشور اسرائیل در منطقه میشن. بعدها اتحاد جماهیر شوروی در قالب یوگسلاوی و بعد هم در حمایت از رژیم بعث عراق سعی کرد با الگوی مشابهی کشورهای مشابه اون در برای خودش داشته باشه. یکی از کارشناسان عالی رتبه نظامی میگوید اسرائیل یک ناو هواپیمابر زمینی است. همه امکاناتی که در یک ناو هواپیمابر هست در کشور اسرائیل وجود داره. فقط اسرائیل چند هزار برابر اون وسعت داره و چند هزار برابر جمعیت. اما عملا مأموریت و هدف از تشکیل اسرائیل همانیست که از ساخت یک ناو هواپیمابر وجود داره. یک ناو هواپیمابر برای اعمال حاکمیت تام و تمام یک کشور بیگانه و یک ابرقدرت در یک منطقه از جهان به وجود میاد ساخته میشه و ادامه سیاست گانبوت یا ناوچه توپدار یا کشتی توپدار هستش که زمانی کشورهایی مثل اسپانیا و انگلستان فاتحین خودشون و کاشفین خودشون رو به سراسر جهان می‌فرستادن و در برابر چشم بومیانی که با لبخند نگاه میکردن می‌دیدن که یک مردکی از قایق پیاده میشه در ساحل، شمشیرش رو فرو میبره در ساحل و جلوی چشم بومیان می‌گوید من به نام یا حضرت ملکه یا فلان پادشاه این سرزمین رو چنین و چنان می نامم. که شما می دونید در نقشه هایی که امروز در درس هست خیلی از این سرزمین هایی که در کشورهای دور افتاده هستن یا حتی امروز جلوی کشورهای متمدن و پیشرفته شدن، نام هایی منبعث از نام شهرها و کشورها یا شخصیت های انگلیسی یا اسپانیایی داره. اینها وقتی که پیشرفت تکنولوژی پیش میاد و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات جهانی، میرسه به این کشوری که اسرائیل هست. همونطور که در یک ناو هواپیمابر هزاران نفر سربازی هستند که از بیرون کمتر اطلاع دارن و در یک دنیای بسته زندگی میکنن، در اسرائیل آرمان ملت یهود و آرمان بازگشت به سرزمین مقدس که واقعیت داره و یک ریشه اسطوره‌ای داره در ذهنیت اونها، مانند دیوارهای فولادی ذهنها رو در محاصره خودش داره. همه ساکنان یک ناو هواپیمابر در این گمان هستند که حضور اونها حضور و نماینده حضور یک ملت یا حتی تمدن بشری است برای پیشگیری از جنگ و بحران یا تحمیل جنگ به منظور نابودی روابط و مناسبات عرب افتاده یا مجازات افراد شرور. در اسرائیل هم همینطور ذهنیت حاکم بر فرهنگ مردم اسرائیل اینجوری است که اعراب ملت‌های عقب مانده و پستی هستند که تهدیدی هستند علیه تمدن بشری و یهود به دلیل قدمت چند هزار ساله آیین‌های مدنی و شهرنشینی دینی که دارد مستحق این استش که و شایسته این استش که رهبری جهان رو در دست داشته باشه تا بشریت به سلامتی و به آسایش و امنیتی برسه زیر پرچم جهانی یهود.